عليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. والصلاة والسلام على سيدنا أحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. بحث و عرض ما در روزهای گذشته از اول ماه مبارک رمضان تا دیروز در این موضوع بود که این زمان زمان غیبت امام زمان است و زمان تحیر و زمانی که مردم وظایف خودشون اونطور که باید و شاید نمیدانند. در طی روایات بسیار زیادی که ما درباره مسائل مربوط به آخر الزمان داریم، ائمه اطهار وظایف مردم را روشن کردند. ما 20 وظیفه از این وظایف رو در روزهای گذشته عرض کردیم. امروز ان شاء الله به خواست خداوند متعال وظیفه 21 را خدمتتون عرض می کنم که این هم وظیفه مهمی است. خلاصه و تیتر این وظیفه‌ای که امروز عرض می‌کنم رهایی از فتنه‌ها و دور شدن از فتنه‌های آخر الزمان است. لکن این بحث احتیاج داره به این که من یه مقداری به عنوان مقدمه مطالبی عرض کنم تا اون چه که ما موظف نسبت به اون هستیم در این زمان و خیلی هم برامون ضرورت داره بتوانم انشاءالله به عرضتون برسون. در روایاتی که از اهل بیت آمده است، از پیغمبر اکرم تا خود حضرت مهدی صلوات الله و سلامه علیه، مکررن صحبت از به وجود آمدن فتنه و فتنه ها کرده ام. معلوم میشه در هر قسمت و مقطعی از زمان یه فتنه برای جامعه و برای مردم به وجود میاد که مردم باید حواسشون رو جمع کنن در این فتنه ها لغزش پیدا نکنن. این مطلب مسلم است. حالا با اجازتون برای این که حرف ما اطرافش محکم و مستحکم باشد، من یه دو تا روایت در این زمینه براتون عرض کنم که ببینید اونا چگونه پیش بینی فتنه برای ما کردن و راه رهایی از این فتنه ها را هم برای ما مشخص کردن. مثلا یکی از روایات خیلی جالب در اینجا فرمایش پیغمبر اکرم است که بعد از اون که جریانات نزدیک ظهور امام زمان و آخر الزمان را بیان می‌فرمایند، می‌فرمایند اعتزل الفتنه کلها ولو ان تعب به اصل شجنت حتی یدرک کلمات و انت علا ذالک. این روایت را در کتاب صحیح بخاری جلد 9 صفحه 52 نقل کرده. نویسنده کتاب سنیست، راوی روایت هم سنیست، از پیغمبر جریانات آخر الزمان را نقل میکنه. وقت پیغمبر میفرماد از فتنه ها گوشگیری کنید، خودتون در فتنه ها نیندازی، ولو به این که دندانتو بند کنی به ریشه یک درخت و بمکی او را تا بمیری. یعنی اگر چنون چه زندگی شما به این طور تأمین میشه که از ریشه درخت استفاده کنی و دنبال فتنه ها نری، همین کار بکن و دنبال فتنه ها نرو. حالا فتنه ها چیست؟ بعد عرض میکنم. حالا خود اصل مطلب رو میگم، وقت فتنه از نظر پیغمبر و ائمه چی هست عرض میکنم که ببینید همینیست که ما الان درش قرار گرفته ایم. خدا حفظ کن که لغزشی برای ما پیدا نشود. یا روایت دیگر است، باز این روایت هم از پیغمبر اکرم نقل شده، در همین کتاب صحیح مسلم جلد 8 صفحه 158 پیغمبر اکرم می‌فرمایند انها ستکون فتنتون القائد فیها خیر من القائم. در آینده فتنه‌ای برای شما مردم میاد که اون کسی که نشسته باشد کمتر از اون کسی که ایستاده است صدمه میخوره. بعد میفرماید بلقائد و فیها خیرم بلقائم و فیها خیرم من الماشی. در این فتنه اونی که تنها ایستاده باشد صدمه کمتر از اون کسی میخوره که را میره، و اون کسی که داره را میره بعد صدمش کمتر از اون کسی است که به سرعت داره میدوه. یکی یکی این مطالب رو میفرماین تا اینجا میفرماد و من کان له غنم. اگر یک کسی یه دونه گوسفند داره به همون اکتفا کنه، اگر یک کسی یک شتر دارن به همون اکتفا کنه، اگر یک کسی یه مغازه و محل کسب دارن به همون اکتفا کنن. وقت در آخر کار میفرماید ثم بله ثم لینج فی ما کان له نجات. اونهایی که از فتنه خودشونو دور کردن و به حد اقل زندگی اکتفا کردن تنها اینا نجات پیدا میکنن. قرض اینه که این پیشبینی را برای ما کردن که یه زمانی بر ما میاد که این زمان زمان امتحانه، زمان فتنه است، ما در بلاهای سخت میفتیم، سختی این بلاها سردرگمی، شبهناکی، مشتبه بودن کار و نامعلوم بودن کار است. دنبال مال میان ما بریم، گرفتار شبهه میشیم. دنبال زن میریم، گرفتار شبهه میشیم. دنبال کار فرزند میرویم، گرفتار شبهه میشویم. از هر طرف بیام حرکت کنیم میبینیم شبهه سر راه ما را گرفته است. ائمه میفرمایند تنها راه نجات تبرع و اجتناب و خودداری کردن از شبهه ها. دنبال راه شبهناک نرو، دنبال قضای شبهناک نرو، دنبال رفیق شبهناک نرو، دنبال دین شبهناک نرو، دنبال حرف شبهناک نرو، دنبال مجلس شبهناک نرو. اگر میخواهی راحت باشی، راحتی در ترک شبهه و اجتناب از شبهه هاست. حالا با اجازه تو من یه چند تا روایت براتون عرض میکنم مؤید این که از شبهه باید فرار کرد. وقت میگم بعد شبهه ها در کجاست، حالا اول ذهنتون را با این روایات من آشنا کنم. تصمیمم اینه که از مرز قرآن و این روایات به خواست خداوند متعال خارج نشدم، چون میدانم شیعیان ما علاقه به اهل بیت و قرآن دارن و هیچ چیز مثل قرآن روایت اونا رو سیرشون نمی کن، سیرامشون نمی کن. به بعضی از دوستان گاهی از اوقات گفتم شما ممکنه به مردم که چشمتون می افته و مخصوصا نسبت به یک عده جوان به فکر بیفتید که حرفای خارجی ها رو بزنید، مستر کی همچی گفته، مستر فلان همچی کرد و از این چیزا، و خیال میکنید خوششون میاد. و حال اون که بالخصوص نسل جوان ما دیگه زده شدن از این چیزها و دنبال آب زلال مکتب اهل بیت عصمت و طهارت دارن میگردن. انسان حس میکنه خودش وقتی بالا منبر یه روایت میخونه، حس میکنه مردم یه حالت دیگری دارن، بهتر میپذیرن، میخوان ببینن رهبرانشون چگونه راهنمایی کردن برای اونا. دنیا از حرف انسانها خسته میشه. این حرفای متفرقهی که در دنیا زده میشود هرچند قوی و نیرومند باشن، قوی تر و نیرومند تر از مکتب کمونیست نیست. اما ملاحظه فرمودید که در یک مدتی کوتاه چگونه این مکتب در هم فرو ریخته شد و مردم از اون نظام و از اون برنامه و از اون حرفهای خوش و از شعارهای توخالی خسته شدن. نسل جوان ما هم همینن، اونا راه های دیگر رو رفتن، دیدن فایده نداره. باز اگر یک چیزی پیدا بشدن در مکتب اهل بیت هست، در این مسیره. یکی از آقایون گله می کردن به من که مساجد خلوت شده و مخصوصا جوان ها در مساجد نمیان. من از نظر خودم این مسئله رو قبول ندارم. ما اگر توانستیم سرمایه ای تهیه کنیم خالصا مخلصا برای رضای خدا، نه بر جلب جوانها، اگر برای رضای خدا بنا شد ما یه سرمایه ای تهیه کنیم در اختیار مردم بگذاریم، روشنترین افراد مردم و زنده ترین افکار مردم خریدار متاع قرآن و اهل بیت است. اونو بهتر می‌خرن. حالا دقت بفرمایید، ببینید ائمه اطهار و پیغمبر اکرم برای ما چه پیش بینی کردند. قال الصادق علیه السلام، این چند روایت را با جان دلتون گوش کنید، با جان دل به اون توجه کنید. قال الصادق علیه السلام، اورع الناس من وقف عند الشبهه، با ورع ترین و زاهد ترین انسانها اون کسی است که تا میرسه به یه چیز شبهناک رهاش کنه، میرسد به یه لقمه شبهناک که آیا این غذا خوردنش درسته یا نه، این کسب انجامش درسته یا نه، نگاه کردن به این زن درسته یا نه، در موقع شبهه شبهه رو رها کنه، خودش رو بکش کنه. این زاهدترین انسان هاست، یعنی زهد و تقوا به نماز زیاد خوندن، ذکر زیاد گفتن و امثال اون نیست. ورع و تقوای به معنی واقعی اینه که انسان از جای شبهناک و چیز شبهناک پرهیز کنه. باز روایت دیگر، در وصایای مولا امیرالمؤمنین به فرزند عزیزشون امام مجتبی، ببینید چی میفرمان، میفرمان یه حال شما ببینید، یه پدر نصیحت کننده ای در عالم مثل علی و یک فرزند نصیحت پذیری در عالم مثل امام مجتبی پیدا میشه. گوینده ببینید کیست، شنونده کیست، چه کسی برای چه کسی صحبت میکنن. امیرالمؤمنین میفرماد اوصی که یا حسن و کفا بک وصیاً بما اوصانی بهی رسول الله. حسن جان، من یه وصیت و سفارشی به تو میکنم، کافی در عظمت این وصیت این که این وصیت رو پیغمبر به من کرده، پیغمبر به امیرالمؤمنین سفارش میکنن، امیرالمؤمنین به امام مجتبی سفارش میکنن که چی؟ فرمودن بابا اصمت و اند شبه، یه جایی که برات کار مشتبه است و شبهناک چی نگو، ساکت. یعنی یه جایی میری تو فکر که آیا این حرفی که من میخوام بزنم غیبت است یا نه، تهمت است یا نه، نگو. چرا انسان بی جهت زبان خودش آلوده کند به غیبت از زنده، به غیبت از مرده، به غیبت از عالم، به غیبت از مؤمن، به غیبت از زن، به غیبت از من؟ مولا امیرالمؤمنین میفرماید، میفرماد الغیبت و ادام و کلاب نار، در فجیز خدا میشه، میفرماد نان خورش سگهای آتش جهنم غیبت است، غیبت خوراک اهل جهنم است. وقت شبهناکش چه چی؟ غیبت 100% در میان ما هست یا نیست؟ غیبت 100% غیبت، وقت 100% غیبت را ما ازش پرهیز نمی کنیم، وای به حال ما. ما باید اونجاییم که شبهه غیبت است دهانمونو ببندیم، حرف نزنیم، صحبت نکنیم، دیگه چه رسد اونجایی که یقیناً غیبت است. اصولاً یک انسان منظم مرتب عاقل نباید زبان خودش را آلوده کند به بدگویی از مردم. بدگویی از مردم اگه من کردم، فرزند منم یاد میگیره، همسایه منم یاد میگیره، فرد اجتماع منم یاد میگیره، پشت سر خود منم میگه، غیبت از خود منم میکنه، ضررش به خود من برمیگرده. پس حالا اگر میتوانید تصمیم بگیرید در این مجلس به خاطر یک تار موی مقدس علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی جوان مردها جوان مردی کنن و با علی ابن ابی طالب امروز پیمان ببندن حداقل تا سال آینده همچی وقتی غیبت نکنن. میتونه آدم تصمیم بگیره که گناه نکنه، مخصوصا آدم جوان. آدم جوان تصمیمش قویه در مقابل شیطان، اما آدمی که پیر شد در مقابل شیطانم دیگه نمیتونه دست و پنجه نرم کنه. زودتر امکان لغزش براش هست. در زمان جوانی است که آدم میتونه قوای بدنیش زیاد کنه، قوه مالیش زیاد کنه، قوه علمیش زیاد کنه. در هر مسیری انسان بخواد خودش را قوی کنه، در جوانی میتونه این کارو بکنه، در پیری نه. مسائل اخلاقی هم همینطور. برادران عزیز جوان، بشنوید از من و انشاءالله خودتونو مؤدب کنید به آداب اسلامی تا میتونید پس شیطان بر بیان، تا نیرو دارید که شیطان و زمین بزنید. وقتی پیر شدید نتوانستید کسی رو دیگه زمین بزنید، شیطان هم دیگه نمیتونید زمینش بزنید. آقایانی که تازه ازدواج کرده اید و کانون زندگیتون به حمد الله گرم است، مواظب باشید این کانون زندگی گرم سرد نشود و با همسرانتون که حالا فعلا با همین خودتون از هم دیگه میدونید، گوشتتون از همه، پوستتون از همه، استخوانتون از همه، خونتون از همه، با هم دیگه پیمان ببندید که ما روز 21 ماه مبارک رمضان به خاطر شاه مردان علی ابن ابی طالب تصمیم میگیریم دیگه دروغ نگیم، غیبت نکنیم، حرف زشت نزنیم، فحش ندیم، تصمیم بگیریم و بر این تصمیمتونم پیروز میشه. کاری نداریم. اینجا پیغمبر به امیرالمؤمنین سفارش میکنن، امیرالمؤمنین به امام مجتبی سفارش میکنن که بابا جان عزیزم از سمت و اندش شبه، یه جایی که میبینی کار شبهناکه نرو جلو، مزن بی تأمل به گفتار دم. اگه میدونی پیش خودت درست نیستی حرف نگو. و اما روایت دیگر، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، می‌فرماد احذر الشبهه. ببخشید، این روایت از مولا امیرالمومنین در کتاب جامع السعادات جلد دوم صفحه 320. احذر الشبهه فإنها وضعت للفتنه. از چیزهای شبهناک فرار کن که جایگاه فتنه ها همونجاست. یه کار مشتبهه که فتنه به وجود میاره، اگر مشتبه نباشن فتنه به وجود نمی آید. اگر می خواهی در فتنه ها نیفتی، از کارهای شبهناک پرهیز کن. یه روایت دیگه هم براتون عرض کنم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، دع ما یریبک الا ما یری ما لا یریبک فمن رعا حول الحما یوشک ان یقع فیه. یه ادعاق چوپان، اینا در یه مواقع مخصوصی از سال گوسفندشون رو بر میدارن میرن در کوها بچرونن، اینا رو در بیابان ها. اینا مرز دارن، یعنی معلوم است که این گوسفندا تو کجا باید بچرن. یه صد متری که در این به مرز، چوپان دیگه نمیذاره اینا برن جلوتر. چرا؟ برای اینکه میگه اگه اینا رفتن تا اون آخر ملک خودمون، امکان داره سر بذارن برن تو ملک همسایه ها، زراعت اونا رو پامال کنن، اینا برن برامون شکایت کنن. این میترسه از رفتن در یه جای شبهناک، برای اینکه دنبال شبهناکی میفته کجا؟ میفته داخل ملک دیگران. امیرالمؤمنین میفرمان یک چیزی که نسبت به او شک داری رها کن و برو به سوی یک کاری که در او شک نداری، برای اینکه اگه رفتی دنبال یه چیزی که در شک داری و برات شبهناکه، میفتی تو مرز مردم، یعنی میفتی تو حرام. وقتی ملاحظه نمی کنی میفتی تو حرام. آدم میگه خب حالا من طوری نیست که بالاخره به این پیر زنه نگاه کنم، وقت بعد همه زن ها میشن براش پیر زن. زن جوونان با 10 قلم آرایش برای اون میشن پیر زن. وقتی که میفته تو حرام، یه چیز شبهناک را اول ازش پرهیز نمی کنه، وقتی پرهیز نکرد میفته در این حرام مسلم قطعی. یا مثلا یه مقدار ساز و آواز زمگه خاله این هاش طوری نی، این ها که نمیدونم برای میون پرده این میزننده، این ها طوری نیست، اشکالی نداره، همون جاره یه ذره میدونه حالا باز بشه الان رد میشه. این گوشی که عادت کرد به این ضرب میان پرده ای مختصر، گفت الان رد میشه، بعد دیگه براش مسئله مهمی نیست که به ساز و آواز حرامی که علی ابن ابی طالب گوش نمیدادن گوش بده. علی ابن ابی طالب که ساز و آواز گوش نمیدادن، شما شنیدین؟ نوشتن جای نقل کردن براتون. امام زمان صلوات الله و سلامه علیه اگر در میان جامعه ما بودن گوش به ساز و آواز میدادن؟ ما میگیم نه. یه عده میگن شاید، شبه همینه که از این شایدم بپرهیز، برای این که از این شاید اگر پرهیز نکردی در حرام میفتی و حیف در حرام میفتی، حیف است به خاطر 2 روز زندگی انسان تا خدا خدایی میکند در آتش جهنم بسوزد. واقعا هست. یه روایت دیگر در پایان کار براتون عرض کنم، اگر گوش نمیدادن این جمعیت من هم به سخنم ادامه نمیدادم. دلیل بر علاقه مردم اینه که این جمعیت با این که فشرده نشستن، منم خدا میدونه خودم خجالت میکشم که میبینم بعض رفقای پا به پا میشن، جا براشون تنگ سخت براشون، اما سر تا پا گوشن، نه برای حرف من، برای اینکه ببینن بعد از روایت علی ابن ابی طالب چه روایتی میخوانم و چه راه نمایی گفته میشه. حالا این روایت هم توجه کنید. قال علی علیه السلام قربان اون لب و دهانی که این سخنان حساب شده عجیب ازش بیرون میاد، امیرالمؤمنین میفرماد امسک عن طریق اذا خفت ضلالته، اگر از گمراهی یک راهی میترسی نرو تو این راه، صبر کن، عنان خودت بگیر. میگو شاید این طرف که میرم جهنم توش باشه، نرو، صبر کن. امسک عن طریق اذا خفت ضلالته فإن الكف عند الحيرة خير من ركوب الأحوال. آدرس این روایت در کتاب بهار جلد 77 صفحه 220 می‌فرماد برای اینکه چرا ما می‌گیم یه راه شبهناک نرو، برای اینکه خودداری در مورد تحیر و شک از یک راهی و در یک چیزی، خودداری کردن بهتر از آن است که مرتکب یک کار بد بشوی و تا ابد گریبان گیر تو باشد. به ترس از اون راه. یک جوان بیدین میگه من اگر چنون چه خواستم زنا کنم با زنی که احتمال میدم مبتلا به سفلیس یا سوزاک و امثال اون باشد، خودم را از بین میبرم و نزدیک این زن آلوده نمیرم. اون در عالم بیدینی خودش اون طور میگه. جوان متدین ما هم در عالم دیانت خودش باید بگه راهی که پایان او احتمالاً جهنم است چرا برم؟ صبر میکنم، خویشتنداری میکنم، به خودم صدمه میزنم و این راه شبهناک را نمیدونم. قرآن مجید میفرماد، همین یه آیه رو براتون بخونم، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. خداوند متعال در سوره حج آیه 11 خیلی سریع میخوام ترجمه این آیه رو براتون بگم. میفرماد و من الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیر اطمئن به و این اصابت و فتنه انقلب علا بچه خسرت دنیا و الاخره ذالک هو الخسران المبین. الله اکبر. می فرماد بعضی از مردمن اینا دینشون متزلزله، آن به آنی هن، اوضاع براشون خوب باشه مؤمنن، تا یه ذره فتنه ای براشون به وجود اومد و یه مسئله شبهناکی براشون در کار آمد، انقلب علاوه چیم که برو بابا تورین چه اشکالی داره توی عقدی که ساز آواز ما بریم، چه اشکالی داره در مجلسی که شطرنج بازی میکنن ما بریم، چه اشکالی داره در مجلس قمار حاضر بشیم، چه اشکالی داره اینجا که فوش به مردم میدن ما بشینیم گوش بدیم. این کارا میکنه. قرآن میفرماد این خسارت و ضرر دنیا و آخرت است. خسارت دنیا و آخرت، این انسان دنیا خودش از بین برده، آخرتش هم از بین برده. ذالک هو الخسران المبین. ضرر روشن همینه. حواستون رو جمع کنید، خسارت دنیا و آخرت نشید، دنیا و آخرتتون از دست ندید. من روی سخنم بیشتر با جوانان مجلس است که الحمدلله اکثریت اهل مجلس را اونا دارن تشکیل میدن. اون که از اول تا حالا نگاه کردم ببینم یکشون خوابن، خسته ان، چرت میزنن، نه، الحمدلله رب العالمین. این یه بشارتی است برای جهان تشیع که خریدار حرفهای ائمه اطهار جوانانی هن که پاشون به همه جا باز است، اما اومدن خودشونو مقید کردن به یک چنین مجلسی برای شنیدن حرفهای خاندان عصمت و طهارت. خوشا به حالتون، چه خوب بوده است اون نطفه ای که آخرش اینجا بوده است، سرنوشت را به اینجا کشنده است. پدر و مادرتون ان شاء الله از وجود شما بهره مند خواهند شد، اونها هم از راه خیر شما ثواب و اجر خواهند برد. ذالک هو الخسران المبین. پس تا اینجا ما به چه نتیجه رسیدیم؟ چون من قسمت دوم عرضم میخوام عرض کنم و دیگه مختصری و خاتمه بدم. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم، پیغمبر اکرم و ائمه میفرمان فتنه در هر زمانی بر مردم هست، شبهناکی بر مردم در هر زمانی هست. وظیفه‌شون اینه در هر زمانی چشمشون رو باز کنن، از اونجایی که شبهناک فرار کنن، خودشون رو در این شبهه ها نیندازن. حالا فتنه و شبهه در کجا ممکنه پیدا بشه؟ اول در مال. قرآن می فرماد اعلموا ان اموالکم و اولادکم فتنه. بدونید اون شبهناکی هایی که شما را به جهنم می کشونه اول در مالتونه. انما اموالکم. یه روایت از پیغمبر اکرم در این زمینه به عرضتون برسونم. روایت خیلی روایت زیبای جالبی هست. پیغمبر اکرم می فرماین ان لکل امت فتنه و فتنت و امتی المال. هر امتی گرفتار فتنه و شبهناکی می شوند و شبهناکی و فتنه امت من در مال است. یعنی در همین کسب و کارایی که ما داریم دنبالش میریم، همین پول پیدا کردنه که ما داریم دنبالش میریم، کسبای شبهناک، کسبای ناپاک، کسبایی که نمیتونیم قسم حضرت عباس براش بخوریم که درسته. اگه یه کسبی دارید که میتونید قسم براش بخورید که این کسب حلاله، برید دنبالش. هرچی هم پیدا کردید در این مسیر، نوش جونتون حلال و طیب و طاهر براشون. اما عزیزم اگر یه کسبی شبهناک است، امکان کم فروشی درش هست، امکان تقلب داره، امکان کلا سر مردم گذاشتن درش هست، امکان کمکاری هست، امکان ضایع کردن حق مردم هست، امکان فساد مردم درش هست، از اون بپرهیزی. اگه دارید وسائل منزل می فروشید، اگه وسیله منزل فروشی به جایی رسید که احتمال میدید مردم از ساز و آواز این تلویزیون و این رادیو و این ویدئو استفاده کنن، از سر این کار بگذرید. نون حلال بر زن و بچه‌تون ببرید تا ناراحتی در زندگیتون نباشه، دعوا داد و قال نباشه، دکتر و دارو نباشد، گرفتاری دیگه نباشه، مالتون مردم نخورن و نابودتون کنن و از بینتون ببرن. اینا حرف من نیست، خدا من. حرف ائمه اطهار، حرف قرآن مجید. از شبهه زندگی و کسبتون بیارید بیرون تا زندگی صاف باشد. عزیز من اگر چنون که یه آب زلال پاک پاکیزه ای را در یک شیشه ای ریختند، زلال نشون میده، اما اگر این آب آلوده باشد تقصیر شیشه چیه؟ آب آلوده را در شیشه هم که میریزی آلوده است. کسب آلوده زندگی آلوده میاره، کسب حلال زندگی زلال و پاک می آورد. دین که اشتباه نداره، خیلی روشن. شبهناک نکنید مالتون را، از فتنه و شبهی که در مال به وجود آمده است بپرهیزید. وقت مگه شبهه ممکنه در کارا باشه؟ اگه نبود مرتب شما مردم مسئلاشو سوال نمی کرد. حالا شما که مقیدین مسئلهاشو سوال میکنین، یه عده که مقید نیستن که هیچی، مال شبهناک میارن در زندگیشون، کسب حلال و حرام و همه چی داخل هم، هیچ باکی هم ندارن، اما نمیدونن کجا تلفیش در میان، نمیدون. امروز پیش از ظهر یه خانم به من زنگ زد، واقعا تعجب کردم. البته خودشونو معرفی نکردن، اون طرف هم معرفی نکردن، من فقط اونی عبارتی که ایشون میگفت و موجب تعجب من شد من عرض میکنم. البته مشابهشم خودم در نظر دارم، اما این بر من تازگی داشتن. گفت آقا یکی از اقوام ما فوت شده چند وقت و ایشون در فلان اداره کار میکرد، حالا یکی از آشنایان دور ما گفت من دیشب خواب ایشون بگو یه انگشتر است که چندین سال است مرا معطل کرده است و مرا در عذاب قرار دادند و قل و زنجیر، به خاطر این انگشتر تو رو به خدا من آزادم. بچه هاش که یکشون همین خانم بود ظاهرن که تلفن میکرد، بچه هاش گفته بودن عجب یه زن مسیحی بوده، انگشتری داشته پیش این آقا و این انگشتر زن مسیحی رو این آقا نداد و مرد. ما مال نمیدونیم اون زن مسیحی کجا هست و کجا رفته و آدرس ازش سراغ نداریم. برادر عزیز، انگشتر یک زن مسیحی موجب گرفتاری است برای انسان در قیامت. دمار از روزگار انسان در میارن. ادل اغلال فی اعناقهم و سلاسل یسحبون ثم فی الجحیم و فی النار یسحرون. ظاهرا آیه این باشه، حالا کلمه کم و زیاد ممکنه داشته باشه. یعنی در قل و زنجیر میکشن این مردم گناهکار و کسانی که حق مردم به گردنشونه و اونها را در جهنم و در آتش قرار میدن با قل و زنجیر. چیکار باید کرد؟ از کار شبهناک، از کسب شبهناک، از پول دادن دست مردم به طور شبهناک به پرهیزی، فرار کنید از این شبهات. مولای شما علی ابن ابی طالب ببینید چگونه از شبهه در اموال فرار می کند. دست به مال احدی نمی گذارد و می گوید حق مردم است و من جواب مردم را در روز قیامت نمی توانم بدم. لا لا. پس اولین جایی که شبهه به وجود میاد در ماله، در کسب و کاسبی هاست. حواستون رو جمع کنید، حواستون رو جمع کنید، حواستون رو جمع کنید. برای کی میخواین مال حلال بذارید برید؟ برای بچه هاتون؟ چرا شما جهنم را برای خودتون بخرید پول رو بدید برای بچه هاتون؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت این بچه ها به درد نمیخورن، این مالم به درد شما نمیخورن. خودتون رو آلوده نکنید، کاراتون رو تصفیه کنید، حواستون رو جمع کسبتون کنید. انشاءالله با سلامتی با صحت روز شنبه میری سر کارتون. خدا را قسم میدم به حق فاطمه زهرا برکت و وسعت بهتون عنایت کنند در کسب و کارتون، اما با دو تا شرط: عقل و دین. در کسب و کارتون عاقل باشید و متدین. از مرز الهی تجاوز نکنید، خدا کمکتون میکنه اگه از حرام جدا شدید. شما از حرام خودتون نجات بدهید، ببینی چگونه به لذت‌های رحمت الهی نائل خواهید شد. و لذت رحمت الهی در خانواده شما پیدا خواهد شد. خب میگذرم دیگه حالا از این مطلب، با اینکه روایات زیادی نسبت به مسئله مال هست اما من حالا کاری به اونها ندارم. دوم، امیر المومنین می فرماد الولد و به دنیا اعظم و فتنه. یکی از جاهایی که شبه اثر می گذره و بیچارتون می کنه در مسئله فرزندانتون. یعنی مواظب باشید برای این که فرزندانتون همه چیز داشته باشن کسب شبهناک نکنید. دستتون به هر مالی دراز نشود، هر چیزی را پسنداز نکنید به اسم آینده بچه ها و وزر و وبالش برای شما باشه. اگرم میخواید براشون پسنداز کنید، روی مرز شرع، روی مرز دین برای اونا پسنداز بکنید، اونطوری که خدا اجازه میده. خدا که نمیخواد به فرمان پسنداز برای بچه هاتون نکنید، به فکر فرزندانتون نباشید، باشید اما از راه حلال و طیب و طاهر. سوم، قال علی علیه السلام لا اله الا الله. همچنین مشابه این روایت البته از پیغمبر اکرم است، می فرماد ان فی مال الرجل فتنه و فی زوجته و ولده. یکی از جاهای دیگری که ما ممکنه در شبهه بیفتیم و ما را بیچاره کند درباره همسرانمونه. یعنی مواظب باشید ببینید برای همسرانتون چیکار میخواید بکنید. نکند در حرام بیفتید برای این که همسرانتون راحت باشن، نکند به حرام بیفتید برای این که بخواد حرف همسراتونه بشنوید. اگه همسرانتون دعوتتون کردن، اینجا شامل مرد و زن هر دو میشه. خانم، اگر آقای شما را مجبور کرد در یک جلسه شبهناک بروید، مخالفت با او شرعاً طوری نیست. میتونید بگید در این مجلس ساز و آواز من نمیام، قمار من نمیام، بیهجابی و نگاه کردن به ناموس مردم من نمیام، مجلس گناه است، من در مجلس گناه پا نمیگذرم. اینجا فتنه است و شبهناکی. خدا نخواسته اگه پاتون لغزید برای همیشه در جهنم قرار میگیرید. به عکس آقایون مردم همینطور، ممکنه همسرانشون مجبور کنن اونها را در این مجلس بیه بریم. اینجا باید با من بیای، تو این مجلس تو سر باز باید بیای. من پیش رفقام آبرو دارم، نمیشه ام البازی داره. این چه آبرو داریست پیش رفقا که انسان ناموسش رو اونطور در مقابل دیگران ببره؟ این چه غیرتیست؟ چطور آدم غیرتمند حاضر می شود قد و بالای همسر او را یک کسی ببیند و اب در افکار بد بیفتد؟ خیلی نامردی می خواد، خدا می دون. خیلی. اگر همسرانتون خواستن دعوتتون کنن به مجالس گناه، مرد و مردانه نروید و خودداری کنید که یکی از جاهای فتنه همینجاست و همینجاست که پاتون میلغزد. وقت اینجاست که خداوند میفرماید فاذا جاءت التامة الكبرى یوم یتذکر الانسان ما سعى. وقتی روز قیامت آمد، هر کسی به نتیجه کاراش میرسه. فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوا. اون کسی که سرکشی میکند، طغیان میکند و زندگی دنیا را ترجیح بر آخرت میدهد و میگه بابا این دو روز دنیا بعد خوش باشیم، حالا چه آخرتی، تا آخرت میاد کی رفت و کی اومد؟ قرآن میفرماد فان الجحیم هی المأوا، جای یک چنین انسانی در جهنم است. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هی المأوا. اما اونایی که مخالفت با نفسشون کردن و از مقام مقدس پروردگار پرهیز کردن و گفتن اینجا جای شبهه است، ما گناه نمی کنیم، پولم رو دست این بابا نمیدم، چون ممکنه ربا باشد. امیرالمومنین در یکی از روایاتی که حالا دیگه من فرصت ندارم براتون بخونم، فقط یه جملهشو براتون عرض میکنم، چون این جمله خیلی جمله زیبای قشنگی است. امیرالمومنین میفرمان یکی از فتنه هایی که براتون به وجود میآید این فتنه است که در زمان شما رشوه میدهند و اسم او را میگذارن هدیه. رشوه میدهن و اسمش میذارن هدیه. همینطور هست یا خیر؟ پولای زوری که میدهید مگه بهتون نمیگن هدیه کنین؟ ربا را اسمش میگذارن معامله و تعارف. من یه چیزی تعارفت میکنم آخری ما، یه همون شبهه ها. و اما من خاف مقام ربه، بعضی ها هستن مال مردم رو قصد میکنن، میگن بهمون تعارفی دادن. بله تو گفتی و ما باور کرد. این همون فتنه هاست که امیرالمومنین میفرمون. اون کسی که این طور باشن، و اما من خاف مقام ربه، اون کسی که ترسید از این کارها و گفت من دنبال این کارهای حرام نمیرم، فان الجنه هی المأوى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
یه مطلب دیگر مونده است، این مطلبم عرض کنم و عرضم و خاتمه بدم. مطلب البته در این زمینه زیاده که جاهای شبهه و جاهای لغزش کجاست، اما این آخریشم عرض کنم براتون، بقیهش باشه برای فرصت دیگه.
قال علی علیه السلام،
برای مردم همه زمانها مهم است، مخصوصا برای مردم زمان ما. حالا میگم تعجب میکنین، اما شرحشی که براتون عرض کردم تعجبتون برطرف میشه.
قال علی علیه السلام الا الا اخذف الفتن اندی علیکم فتنت و بنی امیه.
یعنی چی؟
یعنی خطرناکترین فتنه ای که من بر شما از اون فتنه می ترسم فتنه بنی امیه است.
یعنی چی؟ چرا فتنه بنی امیه بده؟ مگه فتنه بنی امیه چه بود؟ فتنه بنی امیه این بود که کفر را به اسم اسلام میخواستن خرد مردم بدهن. یعنی که یه مثلی براتون میزنم که شنیده باشید، شما هرچی میخواید از این مثل مطلب براتون روشن میشه. ولید ابن یزید ابن عبدالملک که او را ولید فاسق میگویند، حاکم مسلمینه، خلیفه مسلمین است، میره بالای بام کعبه از اول شب تا صبح با یک زن بدکاره گناه میکند. اون زن مست و لایعقل از بس مشروب خورده است، بهش میگه برو اول صبح برای مردم تو مسجد الحرام نماز جماعت بخون. گفت من مستم، نجسم. گفت اشکالی ندارد، فرستاد او را برای مردم نماز بخواند و خوند و مردمم با او نماز خوندن. بعد آمد پایین از بام کعبه، گفت قرآن بیارید تفعل بزنم از قرآن، ببینم آیا حکومت ما برقرار میماند یا نه. حالا قرآن رو باز کرد، اولین آیه ای که به نظرش آمد این بود که از ما طلب پیروزی می کنید و حال اون که شما محکوم به نابودی هستید. فستفتحوا و خواب کل جبار عنید. ای ستمگر دشمن خدا، از خدا طلب پیروزی میکنی؟ خلیفه مسلمی ناراحت شد که چرا قرآن باش اینجور حرف میزنه. گفت برید تیر و کمان بیاورید. تیر و کمان آوردن، گذاشت قرآن را سیروش، اونقدر با تیر به قرآن زد که قرآن را ذره ذره کرد. گفت تو حد دونی به جبار انیندی؟ فها انا ذا جبار انیندو اذا ما جئت ربک یوم حشر فقل یا رب مزقن الولیدو. به من میگی من جبار انیندم، من تو رو ذره ذره میکنم، در روز قیامت به خدا بگو خدایا ولید ابن یزید ابن عبدالملک مرا ذره ذره کرد.
این فتنه است. اینان که میخواهند دین یاد مردم بدن، اینا میخواستن یه لباس دین به خودشون بپوشانن و هرچه خیانت، جنایت، گناه، ظلم و تعدی در جامعه اسلامی را بیندازن و مردم را از زیر پوست بگندونن، از بینشون ببرن. سقیفه بنی ساعده اولین قدم بنی امیه بود بعد از رسول الله. حق رهبری در راه نمایی مسلمان ها با چی بود؟ با اون کسی که پیغمبر در باره اون همه فضائل رو فرموده بود. حق با اون کسی بود که اون همه آیات قرآن در شأن اون نازل شده بود. اما اینا اومدن گفتن ما صحابه پیغمبر بودیم، نشستیم مشورت کردیم، در مجلس شورا انتخابمون به اینجا رسید که باید ابوبکر سر کار باشه. ابوبکر چی میفهمه؟ او میتواند اسلام رو رهبری کنه. بعدش هم عمر، بعدش هم عثمان، بعدش هم معاویه و همچنین اینا زمام امر را از خاندان عصمت و طهارت گرفتن و میخواستن اسلام اسمی را در میان مردم بیاورن و رسم و واقعیت اسلام نباشد. اون وقت جامعه را به کساد بکشانن. در زمان امام مجتبی، در زمان امام حسین، تا بیاد به زمان ما مسئله همین بوده. الان شما ببینید وهابیت که یک ریشه است از ریشه های بنی امیه چی کار داره میکنه؟ در کشورهایی که شیعه وجود دارد نهایت درجه فعالیت جاسوسی میکند تا مذهب و دین شیعه را که نشون دهنده اسلام واقعی است از نظر مردم ساقط کند و مردم را از این دین دورشون کنه، از این مذهب دورشون کنه. چه معنا داره در یک سال 250 کتاب وهابیت و سنیگری سعودی علیه شیعه در دنیا منتشر کنن؟ پیش ما کتاباش موجوده، بیان ببینید، ببینید چقدر فوش دادن به مردم شیعه، به هر شیعه که در هر گوشه لفظ امام حسین یا لفظ علی را به زبان بیاورد و امثالون. بیان نیچه کردن، سندش پیش ما آماده، حاضر که کسی نتونه انکار کنه. ببینید چه پولای سرسام آور عجیبی برای این کار گذاشتن و برای این که مرموزان بیفتن تو جان همین جوانهای ما، در همین اصفهان ما، در همین محلای ما و عوضشون کنن. از این فتنه بپرهیزی. راه پرهیز از این فتنه متمسک شدن به ذیل عنایت مولا امیرالمؤمنین و اولاد طاهری نشونه. دست از علی و خاندان علی بر ندارید. ما ان تمسکتم به ما لن تبلو بعدی ابدا. راه نجات مولا امیرالمؤمنین. و من یسلم وجهه الالله و هو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. فتنه بني أمیه ببینید چه می کند که وقتی خبر منتشر می شود که فرق علی را در محراب عبادت شکافتن مسلمانان جن مجعلی نماز میخونده. مگه علی مسجد می رفته است؟ کاری نداره با تبلیغات سو یک مسلمان کامل بشه یک کافر کامل در ذهن جامعه بی خبر و جامعه نادان جاهل. اهل بیت را وارد کوفه کردن، وارد شام کردن، به هر کجا گذر کردن، گفتن اینا خارجی هستن، اینا مسلمان نیستن. سر بریده ای که قرآن میخوانه میگن مسلمان نیست. دختر امیر المؤمنین را میگن مسلمان نیست. لا اله الا این فتنه بنی امیه است که تا دامن قیامت کشیده میشود. لذا مولا می فرماید از هیچ فتنه‌ای برای شما امت به اندازه فتنه بنی امیه نمی ترسم. مواظب باشید لغزش پیدا نکنید. امروز من باید قاعدتاً مصیبت مولا امیر المؤمنین رو بخوانم، اما در مجالس فاتحه معمولاً مصیبت سید الشهدا خونده می شود، چون مصیبتی در عالم بالاتر از مصیبت امام حسین نبوده. میخوام دو سه جمله روزه از مجلس یزید براتون بخوانم. امیدوارم اگر حاجتمندی در این مجلس است امروز حاجتشو بگیره و از اینجا بیرون رود. یا ابا عبدالله، اینجا مجلس فاتحه پدر بزرگوارتون امیر المؤمنین است. شما اون خانواده ای هستید که الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اهل بیت را وارد شهر شام کردند، دستور دادند مسجد جامع دمشق را زینت کنند، چراغانی کنند. قصر یزیدم در کنار مسجد بود. اول زن و بچه را در مسجد نبردن، بعضی نوشتن اول اونا را بردن مسجد، ولی چنین نیست. اول بردنشون در خرابه شام، بعد اونا را بردن در مجلس یزید. وقتی وارد مجلس یزید شدن، یزید نختی چشمش به زنان اسیر افتاد، شروع کرد زخم زبان زدن. یا الله، این زن و بچه ای که اینقدر مصیبت دیدن، حالا هم باید زخم زبان بشنوند. وقتی زن و بچه وارد مجلس شدن، یزید دید یکی از این دخترها دستشو مقابل صورت گذارده. یزید صدا زد این دختر کیه؟ گفتن این دختر سکینه بنت الحسین است. صدا زد سکینه چرا دست تو مقابل صورتت گرفتی؟ فرمود یزید مگه نمیدونی جد ما پیغمبر فرموده ما صورت از نامحرمان بپوشیم؟ یزید ناراحت شد، صدای مردم بلند شد، مگه اینا از خاندان پیغمبران؟ یزید میخواست صدا رو خاموش کنه، نگاه کردید این دختر یه دستشو به گردن گرفته. صدا زد سکینه چرا دستتو به گردنت گرفتی؟ فرمود یزید لشکریان تو همه ما را به یه ریسمان بسته بودن، این ریسمان گردن ما داره اذیت میکنه. یا ابا عبدالله، شما ببینید اگه خودتون یه دختر کوچک داشته باشید گرفتار دست دشمن باشه چه حالی میشوید؟ این دختر صدا زد این ریسمان گردن ما آزرده است. یزید دستور داد برید ریسمان را از گردنش باز کنید. آی حاجت منها، گرفتارها، آبرو منها، قرضدارا، دختردارها، روز قدر دامن آقا را بگیرید. یزید دستور داد برید این ریسمان رو باز کنید. وقتی جلو آمدن بچه دستشو بلند کرد، گفت نمیگذارم این ریسمان رو باز کنید. یزید اگه میخوای به ما محبت کنی دستور بده زنجیر از گردن برادرم بردارم. نگاه کن ببین خون از زیر زنجیر. اعوذ بالله السمیع العلیم. روز قدر است، دعای توبه را بخوانید. امیدوارم خدا از سر گناهان همه ما گذشته باشد. و اگه تا این ساعت ما گرفتار گناهانمونیم، خدایا به آبروی امیرالمومنین در این ساعتهای آخر از این روز قدر مرا ببخش و بیامون. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. استغفر الله الذی لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واساله ان يتوب علي توبه
عبد ضعيف ذليل خاض المسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أستغفر الله من جميع الذنوب والآثام أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
حالا وقتشه که به نفس من کمک کنی
اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء
نسألک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله
يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين خدايا بعبروي أمير المؤمنين أعمال دعاي حمية روز داران را قبول بفرما به آبروی امیر المؤمنین دعا مستجاب بفرما به فرق شکافته امیر المؤمنین اهل المجلس اونایی که بیرون بودن نیروهای انتظامی که کمک کردن به رفاه حال مردم خدمت گزاران این مجلس به آبروی امیر المؤمنین حاجتشون را برآورده به خیر بفرما قرض مقروض این ادا بفرما حاجت حاجتمندان روا بفرما به آبرومندان و دختر دارا پسردارا ترهم بفرما قلب جوانان ما را با خودت آشنا بفرما حوائج اونها را برآورده بفرما اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصیه و صدق النیه اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار واليهود والمنافقين اقتلهم بددا ولا تذر على الارض منهم احدا وانصر امام زماننا وعجل في فرجه وظهوره